بسم الله الرحمن الرحیم. این عرض کردیم دو تا بحث نظر مملوک به مالکه خودش و نظر خصی به اجنبیه روایاتش به هم مرتبطه، ما خیلی وقت با هم میخونیم روایاته، و عرض شد که شیخ طوسی که فرموده و هم تبعیت کردن بعدیها که از ائمه وارد شده و با اصحابنا به تعبیر شیخ طوسی، به تعبیر بعضی های دیگه ربال رویان الائمه علیهم السلام، به این تعبیر به نظرم تو مسالک الافهام اینجوری داره از ائمه روایت شده. بالاخره روا اصحابونا که مراد از مملکت ایمانهون عبارت از خصوص امائه. این ما احتمال قوی میدیم که میره که اصحابونا روایت کردن مراد یکی از دو روایت باشه، یکی روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار باشه که در شیخ به عنوان احمد ابن اسحاق مصحفا نقل کرده و صحیحش محمد ابن اسحاق. یه احتمال هم که مراد روایت قاسم صیقل باشه. روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار که همین خوندیم که خصی میخواد یک آب وضو را بده به زن، اون وقت آیا جایزه یا جایز نیست؟ اونجا تعبیر شده نه، و که مفاد این را خواستن استدلال بکنن ادعی که مملوک به مالکه خودش نمیتونه نظر کنه. حالا دلیل تمام یا تمام نیست، ولی عده ای از فقهای بزرگ به این استدلال کردن و منم عرض میکنم که چطور شده این را استدلال کردن و چه استدلال هم عرض میکنم. در ایضاح فخر المحققین علامه استدلال کرده در تذکره، اون وقت جامع المقاصد استدلال کرده برای این قول اینکه جایز نیست، مسالک استدلال کرده به این و به همین روایت. قلائد الدرر هم گفته که این که گفتن روایت وارث شده راجع به تفسیر، اونم تصریح کرده به که ظاهرا شاید همین روایت محمد بن اسحاق باشه، منتها احمد ابن اسحاقشون تعبیر کرده چون نقل شیخ احمد ابن اسحاقه. اینا خلاصه استدلال کردن به روایت و روایت. حالا من میخونم و چطور شده استدلال کردن. حالا هنوز خادم ما نگفتیم، حالا خسی اجازه بدی تا یکیش خلاصه روایت محمد بن اسحاق که آب میخواد ببره، و من بچه استدلال رو میگم و وقت اشکال اگر داشتید بعد، چون وسط چیز قطعش دوباره من باید شروع کنیم. این یکی روایت محمد بن اسحاق باشه، یه احتمال دیگه عبارت از روایت قاسم صیقل که میگه شیعیان اختلاف کردن، ام علی نامه نوشته به حضرت هادی علیه السلام مزمر است و در کتابتش این بوده که شیعان اختلاف کردن، بعضی ها گفتن که یجوز که یهل، بعضی ها گفتن لا یهل در مقابل خادم، و شما بفرمایید کدام چیزه. حضرت فرمود لا تکشفی رأسکه مثلا بین یده اینا فینهو مکروه، چون کراهت در قدما و در روایات اعم از واجب و مستحبه، اون وقت ولا تکشفی بعد از اینکه اختلاف راجع به این است که حرام یا حرام نیست، یهل یا لا یهل، اینا خلاصه قرینه میشه برای اینکه حضرت خواسته بفرماید بین یده الخادم لا یجوز لا یهل. و مراد از خادم اینجور که اینا دارن، مراد عبارت از مملوکه، هم در وافی جزء روایات مملوک آورده و هم در وسائل جزء روایات مملوک آورده، اینا رو جزء روایات مملوک آوردن. و من اضافه میکنم مراد از خادم در اینجا نظر مملوک به مالکه خودش اینه، که همین مورد نظر عرض میکردی ما ملکت ایمانهون به وسیله روایات چرا خواستن بگن مراد عبید نیست، چون گفتن این روایت قاسم سیغر مراد مملوکه زنه، نهی شده از کشف در مقابل اون. و اونایی که لایحل گفتن، علمای که لایحل گفتن، اون رو حضرت اثبات کرده. از کجا خادم رو به این حمل کردن به مملوک زن؟ مال صریح چیز صاحب وسائل که تو روایاتی رو که مملوکه میتونه به مالکش نگاه کنه این روایت آورده، در وافی تو روایاتی که مربوط به مالک و ایناست این روایت آورده، و وچشتم در مستند اینجوری ذکر کرده، مستند نراقی میگه اختلافی که علما داشتن، شیعیان داشتن، که آیا جایزه یا جایز نیست، و منشأ شده که ام علی نامه نوشته راجع به خادم به معنای خدمتگزار نوکرینا نیست، اون مورد بحث عبارت از راجع به مملوک و نسبت به مالکش، اینه که مورد اختلاف و مورد بحث بوده. پس بنابراین این جزء روایاتی میشه که مربوط میشه به نظر مملوک به مالک، و حضرت در اینجا آمده سلام علیکم تثبیت کرده نظر اونا که لایجوز گفتن. شیخ طوسی یا به همین روایت قاسم صیغلی که همینم خودش نقل کرده، یا به روایت احمد بن اسحاق که مصحف محمده، که اونم خود شیخ نقل کرده. حالا وجه قاسم صیغل که چه ارتباطی داره؟ وجهش را نراقی بیان کرد، چون اختلافی را که شیعه داشته راجع به نظر مملوک به مالکشه. پس بنابراین قرینه میشه که مراد از خادم در اینجا یک چیزی را که مملوکی را که به عنوان خدمت میارن و مالکش هم زنه، ارتباط پیدا میکنه به بحث. اما اونی که روایت احمد بن اسحاق یا محمد بن اسحاق، او به چه مناسبت ارتباط داره؟ حالا من اون روایت میخونم، یه چیزیست که دیروزم ایشون میخواستن همونجور بخونن. روایت اینه، من چیز زد تا مباحثه با المساکی و نه، روایت محمد ابن اسحاق اینه: قلت و یکون للرجل، این عبارت را اینجوری خواندم، قلت و یکون للرجل الخسی، نه یکون للرجل الخسی، ما اینجور میخوندیم یکون للرجل الخسی، مرد یک مملوک خسیی داره، قهرن روایت راجع به مملوک زن نخواهد بود، ما میگفتیم اصلا ارتباط نداره روایت، ولی اینا آمدن برای مملوک زن به این روایت استدلال کردن. در ایزا تعبیر میکنه ترک استفسال دلیل بر عموم مقاله، علامه هم که استدلال کرده، جامع المقاصد استدلال کرده، مسالک استدلال کرده، چیز در مرآت العقول، ایشون نه مثل این که نظرش این است که این استفاده عموم میشه، منتها ایشون میفرماین ما جمعا تصرف میکنیم درش. عرض میکنه اینا تمام ظاهرا این را اینجوری خواندن: یکون للرجل الخسی، خسی را صفت رجل قرار دادن، گفتن که یکون للرجل یعنی یجوز للرجل، للرجل الخسی یدخل علی نسائه، یعنی با نسائی که سر و کار داره مرتبطه، این نسائی رفت آمد داره به او، آیا یجوز برای رجل خسی که رفت آمد داره و اون وقت پس تناول کنه آب وضو را و شعور اینها را ببینه؟ حضرت فرمود نه. پس مورد سوال اینا اینجوری معنا کردن که سوال شده از جواز نظر خسی به مرئه، حضرت فرموده که لا. اون وقت ایزاه می فرماید که این استفسار نکرده که این مرئه آیا مالکه او بوده یا نه، ترک استفسار دلیل عموم مقاله، استدلال کرده. علامه و جامع المقاصد و مسالک هم دلیل اینایی که خواستن خسی نمیتوانه نگاه کنه به مالکه، به اینا استدلال کردن. منتها علامه به این که به مالکه و غیر مالکه نمیتونه نگاه کنه استدلال کرده، ولی موضوع کلام مسالک و جامع المقاصد خصوص مالکه است. و این وجه استدلال همینیست که در ایزاه فرموده ترک استفسار علامت عموم مقاله. چی؟ یعنی یجوز برای این امرون مثلا مرادینه، یکون له الامر که انه، مراد اینجوری گرفتن یه هنچی چیزی یکون برای او. اون وقت اجازه بدید من تمام کنم اینو چیز. اون وقت در مرآت العقول که این روایت را نقل میکنه، مثل این که مرآت العقول هم پذیرفته که این از روایاتیست که دلالت میکنه خسی علی وجه الاطلاق نتوانه نگاه کنه به مالکه خودش یا غیر مالکه خودش. کلینی هم این را جزء روایات، بله حالا اونش چیزه، اینو در مرآت العقول که نقل میکنه ایشون میفرماید که ممکنه این روایت را جمعاً بین روایاتی را که مملوک میتوانه به مالک نگاه کنه حمل بکنیم، بگیم به نظر به غیر مالکه خودش، که لفظ را معلوم میشه اطلاق گرفته، یعنی حکم اطلاق داده که فرموده میتوانیم جمعاً بگیم این که میشه نگاه کنه، ما بگیم مراد به غیر مالکه خودش و به وسیله اون روایات دیگه که مملوک به مالک خودش هست تخصیص بزنیم یا حکم تخصیص. این ترک استفسار را بگیم سوال راجع به غیر مالکه است. ایشون هم مرحوم مجلسی اینجور معلوم میشه از خود لفظ ترک استفسار فهمیده و عموم فهمیده و خواسته بفرماید که این دلیله که نت را اینجوری بگیم. قلت یکون للرجل الخسی، مردیست مالک خسیه، یدخل و این خسی داخل میشه بر نساء این مرد، فیناولهن الوضوء فیرا شعورهن، قال لا. گفت نه، از اول اینجوری که ما میخونیم این مخصوص میشه به نظر مملوک به غیر مالکه خودش، نظر مملوک به ما چیزی که نظر به حساب مالک عبارت از شوهرشه، حالا میخواد زن به مملوک شوهرش ابداع شعور بکنه یا اون خسی بخواد نگاه کنه، این حضرت فرمودی جایز نیست. پس به نظر ما این روایت دلالت بر مسئله ای که مورد نظر قرار گرفتن و جزء روایاتی گرفتن که این دلالت میکنه که مملوک به مالکه خودش نگاه نمیتونه بکنه جزء روایت نیست. ولی چون عده‌ای از فقهای بزرگ همین مطلب رو استدلال کردن و بنابراین ما بگیم نظر شیخ هم که اصلا روایتی در مسئله کسی هم نقل نکرده، نظر شیخی که فرموده که مراد از مملکت ایمانهن به وسیله روایات عبارت از خصوص امائه، به حسب این همین روایت، این روایت را دلیل گرفتن که خسی نمیتونه به مالکه خودش نگاه کنه، به طریق اولا فهلم نمیتونه نگاه کنه، اگر خسی نتونه است هیچ یکی از مملوک ها نمیتوانه نگاه کنه به مالک خودش، چون این بل اولویه اون قسم دیگرش را. پس گفتن که پس بنابراین آیه شریفه خواسته ملکت ایمانهن، چون روایات هم که مفسر آیات همه از ناحیه وحیه، این علامت باشه که مراد ما ملکت ایمانهن عبارت از امائه. یا اون روایت قاسم صیقل که گفتن مراد از خادم عبارت از مملوکه و مرادم مملوکه زنه، چون مورد اختلاف اون بوده لذا این را قرینه گرفتن اون روایت را برای مطلب. البته سبت رو زمن تمام کنه، ما البته راجع به اون روایت قاسم صیقل دیروز شبهه داشتیم، اشکال داشتیم و می گفتیم خادم، ما بگیم که مراد از خادم حتما باید مملوک باشه لزوم نداره ما اینجور معنا کنیم، خادم متعارفی یعنی خدمت گذار، اون نه اختلافی نه روایتی نه چیزی درباره اون نیست که منشأ سؤال قرار بگیره. ولی ما عرض کردیم که کلمه خادم در اون روایت عمالی هم هست به معنای خسی، و خادمان یعنی خسیون، خسی اگر شده باشه درباره خسی اختلاف به حسب ظواهر روایات هست، عده ای از روایات نهی کرده، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی اجازه داده و میگه تقنع پیدا نمی کردن او رو اجازه فهمیدن. حالا جمع ما چجور بکنیم او یه حرف دیگریست. پس این حتما خادم را به بحث مملوک و مملوکه بخواییم حمل بکنیم خیلی روشن نیست، ما خادم را حمل میکنیم به بحث خسی نه به بحث مملوک و مالکه. چی میخواستی بگی؟ چیو؟ نساء را به خود چیز به اون خسی برگردونده. چیو؟ نه نساء یعنی اونا که سرکار داره، میدونم نساء او یعنی نسایی که باش سرکار داره، از خود قرینه مقام خواستن همین بگن و یرا شعورهونه، یه نسایی سرکار داره با او خسیست، از سوال میکنن که خصوصیتی در خسی قرینه است بران که مسئله فهل و سوال نمیکنن، خسی با یه مشت با زنهای سرکار داره میخواد بره موهاشونم میبینن، میگه این خودش قرینه است که اجنبیاتن، اینا اینجور گفتن موضوع رو خسی قرار دادن و گفتن که به نسایی که سر و کار داره میره و وضو رو چیز میکنه، این پیداست محارم نیست، اینا رو قرینه گرفتن. حالا من کاری ندارم نمیخوام بگم این مطلب صحیحه، ولی آقایون این را همه رو مرتبط دونستن، این همه بزرگان این حتما باید اینجوری خونده باشن. خب چه باشه ایشون میگه جمعاً مانه نیه، جمعاً ایشون میخواد بگه چی آقا؟ نیست اینجور، تمام نسخش هم همینجوره، نقلم که کردن للخسیه اینجوره، هیچ کسی جوری دیگه نقل نکرده، همه هم جامع المقاصد همه مسالک همه کتب روایی، اصلا اختلاف نسخه نیست در اینجا. خلاصه این چیزه، این حالا علی تقدیر ما به نظر ما این مطلبی که در کتب فقها جزء چیزی که خواستن اشکال کنن که مملوک مالک خودش نگاه نمیتونه بکنه، این تعبیر شیخه که دو سه جای دیگه هم تبعیت کردن و گفتن خب روایتی است ولی مرسل عمل مشهور عمل کردن و جابر ضعف است و چطور احتمال قوی هست که مراد شیخ عظیم که در هیچ کجایی هم نیاورده روایت روایتی غیر از همین روایتی که در کتب روایی هست روایت دیگه نباشه. بنابراین ما این کلام شیخ مانع نمیشه که ما به ظواهر چیز اخذ کنیم. خب حالا در باب خسی روایات متعدده، بعضش از نظر سند صحیحه، بعضش از نظر سند محل مناقشه است و در مقابل اینها یک دونه روایت ذکر کردن به عنوان معارض که گفتن که از اون استفاده میشه که خسی جایز نگاه کنه و اون روایت محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل اون وضیعه. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصیان، آیا نساء حره از خصیان باید مقنوت قناع؟ بعدم یه زیلی داره که قلت فکانو احرارن، قال لا. قلت فالاحرار یتقنع منهم، قال لا. اونا درسته که جز احرار نبودن ولی احرار هم لا یتقنع نساء حرائر از خصیان. این مورد روایت. این تیکه ای که راجع به بنات ابوالحسن علیه السلام حضرت نقل کرده تنها اون قطعه دلالت برای اصل مطلب نداره که به عنوان معارض ذکر بشه، تنها اون تیکه. منتها مجموع صدر و زیر را نگاه کنید معارضه ممکنه پیدا بشه، چون اون جمله یه قضیتون فی واقع است. خصیان وارد می شدن بر بنات ابوالحسن علیه السلام. قضیه این آیا خصیان به حد بلوغ رسیده بودن یا نه توش نیست. آیا کبیر سن خیلی بالایی بودن که بعضیا کبر را عقیده شون این است که اگر کبر سطح بالا باشه اون داخل غیر اولی الارواح است و این نظرشون اشکال نداره؟ نداره. آیا این دخترهای ابوالحسن به حد بلوغ رسیده بودن یا نه؟ نداره. آیا ضرورتی بوده، احتیاج خارجی بوده، یه جوری بوده کار نمیگذشته مگر اینا خب بیانو برن؟ اینا نداره. تمام اینا محتمله در ماوقع خارج، ولی بذار به نفس این نمیشه استدلال تنها به این خارجیت تمسک کرد. ولی صدر و زیر را وقتی که شخص ملاحظه میکنه از اون استفاده میشه که نه، این قیود و این خصوصیات درش نبوده. یکی از چیزها، اجازه بدید، یکی از چیزهای دیگه، آیا اینا که وارد میشدن که این را آقایون ندارن، آیا مملوک این بنات بودن یا نه؟ ما که عقیدمون این است که در مملوک اشکال نداره نگاه کردن به مالکه، نداره. تنها این قطعه اگر بود ما نمیتونستیم تمسک کنیم، ولی چون زیل داره، صدرم داره، صدر و زیل را با هم وقتی شخص ملاحظه میکنه این خصوصیات الغا میشه. در زیل آمده فل احرار چی؟ حالا اجازه بدین ما تمام بشه، اون وقت اگر اشکال بعد چیز کنیم بعدن ببینید درست یا نه. ما اون بعدن رو به شما بفرمایید. ذیل مطلب که میگه فل چیز فالاحرار یتقنع منهم. این استفاده میشه، مسئله مملوک و مالکه در کار نیست. راجب چیزها هم گفتن، راجب احرار هم گفتن، خود جواب سوال بودن هم اقتضا میکنه این خصوصیات در کار نباشه. درسته ممکنه که احتیاجات اقتضا میکرده، مثل اون توافون علیکم و ارزکم در آیه قرآن هست، اینجا بگن برای این که خب احتیاجات داشتن، خب در این مدت هایی که رفت و آمد اینا میکردن همه از روی احتیاج بوده، ولی ذیل مسئله اقتضا میکنه نه، این مسئله هیچ دخالت نداره. کبر فوقلاده، صغر فوقلاده، یه همچین قیودی در کار نیست. تمام اون خصوصیاتی رو که ما احتمال میدادیم همه رو الغا میکنه. و احتمال این که بعضی هم گفتن مراد غیر عمده، فالاحرار یتقنع منهم، بخوان بگن یعنی آیا واجب است که قبلا چیز کنه، یک کاری بکنن که احرار جوری باشن که دیگه حتی بدون اختیار بعدی هم چیز نشده باشه، نبینن اینا رو. این که نمیشه هم کرد این روایت رو بگید، هم یتقنع منهم، یا میگه که بنات ابوالحسن علیه السلام لا یتقنع نه، یعنی واردن میشدن اینا قنا به سر نمی کردن، نه اینکه میخواد بگه که قبلا خودشون را ملزم نمی دانستن که اگر تصادفاً چشم اون برخورد یه هنچی تصادفی واقع نشه. نه، هل یتقنع منهم در ذیل و صدر، آیا قنا برای اونا هست یا نیست. اونا فرد ظاهره که نسش صورت اختیاره، حمل کردن که بعضی ها حمل کردن به صورت غیر اختیاری، اینا رو اینجور حمله ها رو نمیشه کرد. اون وقت حالا این که اینجوری هست، ما چجور جمع بکنیم بین این و روایت ها قبل؟ ما یه احتمال دادیم که جمع دلالی، او این است که تقنع تنها معناش عبارت از این نیست که سر پوشیده بشه، اونجوری که هم عبارت لسان العرب را من نگاه کردم و هم عبارت مسالک نام استظهار میشه و هم این عکسی را که در منجد کشیده اونام مؤیده. تقنع تنها سرپوشیدن نیست. حضرت نمی فرماید که خمار بر اینا لازم نیست، خمار سر را می پوشونه. بدون اختمار آیا جایزه یا جایز نیست؟ میگه تقنع لازم یا لازم نیست؟ میگه تقنع لازم نیست. تقنع را در لسان العرب داره که این عبارت ببینم اینجا آوردم یا در جای دیگه مونده. مثل که چیز جای دیگه مونده، اونجا میگه که قنا چیزیست که سر و محاسب را میپوشانه و در مثل هست که القا عن وجههی القنا، یا قناع الحیا، یا هنچه چیزی ان وجهی قناع الحیا، میگه در مثل هست که با قناع صورت هم شست میشده. در منجدم اینجوری چیز کرده که صورت از ابرو تا لب اینا چیز مکشوف، بقیه مستوره، سر و امثال اینا. روایت ممکنه سوال راجع به این است که قناعی بر اینا لازمه یا نه، یا همون خمار تنها کافی است. حضرت می فرماید که نه، بدون قناع اینا وارد می شدن، قناعی هم نداشتن. این اگر باشه، به این معنا اگر بکنیم، خب یه وجه جمعی میشه که منافات با روایاتی رو که بقیه میگه سطر شعر باید باشه منافات پیدا نمی کنه. البته یک زیلی در چیز هست، در عیون هست، اون یه نحوه فی الجمله منافاتی شاید بیاره. اینجا نقل نکردم، من توی وسائل بود که در عیون روایت را که نقل کرده، بعد یه روایت دیگه بعد و سألتهوی دوباره داره که اون قنایی که در اونجا هست مراد عبارت سطر سره، اون دومش، که این یه مقداری مطلب را مبعد قرار میده. ولی چون این سألت و عقی هم جای دیگه نقل کرده و این زیادی سألتهوی دیگهی که در عیون هست که راجع به ام ولد و غیر از این مسئله مورد بحث ماست که آیا ام ولد بدون قناع میتوانه پیش رجال ظاهر بشه یا نه، حضرت میفرماید نه، اون قناع یعنی سرباز میتوانه، چون شبهه این هست که ام ولد آیا حکم احرار را داره که نتوانه، چون یا حکم همون اماع را داره که بتوانه. سوال شده، حضرت می فرماید نمیتوانه. اونجا نفی تقنعی که در اون سوال هست مراد این است که بله سر باید پوشیده باشه، مراد راجع به قسمت صورت اینا نیست، منتها معلوم نیست اون سألتو این زیل این جمله باشه، چون در نقل کافی و فقیه و تهذیب با این زیل نیست. یه سألتو هر دو سؤال را احمد محمد بن اسحاق کرده، منتها دو تا سؤال ها رو متصل به هم نقل شده در عیون، در بعضی از نقل ها و در بعضی از کتب، اونم خیلی شاهد چیز نیست. خلاصه یه جور جمعش ما اینجوری بکنیم، بگیم اصلا منافات پیدا نمی کنه. یه جور دیگه که آقایون گفتن خود روایت عقیه در روایت هست. حالا از کجا راه تقیه در کار هست؟ یکیش عبارت از این است که میگه کانو یدخلون علا بنات ابوالحسن علیه السلام. کانو یدخلونه ظاهرش استمراره، فرزن اگر نگاه کردن و یا مثلا تکشف مکروه باشه، التزامی که بنات ابوالحسن به این امر مکروه ملتزم شده باشن خودش یه چیز بعیدیه. این نفس این یک جهت داره. و یه جهت دیگه این که حضرت صریح چرا جواب نداد؟ ما عرض می‌کردیم قضیتون فی واقع نقل کردن که بله به بنات ابوالحسن وارد می‌شدن، این جواب سوال، خود این جواب سوال نیست. خب عرض میکنم قضیتون هی واقعه، ممکنه وارد میشدن بر بنات ابوالحسن، بنات ابوالحسن کوچیک بودن سنشون و صغیر اگر باشن خصیان بر صغار ممکنه جایز باشه. ما اون وقت عرض کردیم و خصوصیت این که چرا صغارم سوال کرده، خصیان را چرا سوال کرده، شما گفتیم غیر از خصیان افراد دیگر او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، اگر طفلای معمولی باشه که ممیز باشه، مراهق باشه، امثال اینا ممنوع، نباید وارد بشن تکشف. حالا خصیان درباره خصیان مجازن، از اینا خصوصیتی هست. خب حضرت جواب مسئله رو صریح نداده، میگه یه همچین کاری و میشد. خب این دلیل چیز نیست، این پیداست اینجور جواب دادن، جواب رو صریح جواب ندادن، این نمیخواسته مطلب رو باز کنه. این اماره تقیه راجع به این مسئله هست. از اون طرف هم روایات دیگه که در مسئله هست که راجع به خسی سوال میکنن، حضرت گاهی میگه اینو شما امساک کن از این، یا راجع به خسی سوال میکنن اینجا که میرسته سکوت میکنن، جواب نمیدن مسئله رو، و از اون طرف هم سلاطین اینجوری که شیخ نقل میکرده اینا خصیان تو دستگاه هاشون بوده و بین عامم که مسئله اختلافه و در روایت هم گفتن که اگر یه چیزی بین اختلاف شد ما بین چیزها، شما بین عامم یکیش موافق با بعضی از اقوال عامه است، یکی هم موافق با بعضی از اقوال عامه است، ببینید سلاطین کدوم طرف متمایلن، اون روایت که موافق سلاطین ترک کنید، چون برای خطر تقیه و مشکل بودن گفته شده. خب این مطلب هم هست که خصیان سلاطین هم طرفدار این جور کارا بودن. جو از مجموع روایات استفاده میشه، اصلا جو تقیه بوده. حالا اگر ما این را مطمئن نشیم که جو، آخه چون ما سابقا مکرر عرض کردیم اگر قطعی باشه که جو تقیه که هیچ نتوانه شخص اظهار بکنه، اصل عدم خطا ذاتن جایز نیست در روایات. و اگر تا قطع نظر استعارض ذاتن جایز نیست، و اگر تا این حد مرتبه نرسیده باشه در تعارض ما بین روایات، مسئله خزما خالف العامه اقتضا میکنه که او رو ما چیز کنیم، ما بگیم این موافق عامه است و اون یکی مخالف عامه است، مخالف عامه رو بگیریم. شهرت فتح و از اون طرف هم خود محمد ابن اسماعیل ابن وزی وزیر بوده، اونجا هم تناسب هست که یه همچین تقیه درباره او بشه. وزیر بوده، وزیر همین عباسی ها بوده، با اینکه خودش از اجلا بوده ولی وزیر اینا بوده، بالاخره یه وقتی ممکنه درس اینجور چیزا فهمیده بشه. قرائن و برای تقیه بودن در کار هست، به مقتضای تعارض ما بین روایات شهرت فتوایی شاید ما توی افراد ما برخورد نکردیم کسی فتوا داده باشه به اینکه خصیان جایز نگاه بکنن. ممالیک نسبت به مالکه خودشون کثیر فتوا دادن به جواز، ولی اما خصیان به ما انه خصیان بتوانه نگاه کنه به اشخاص دیگر که مقتضای روایاته که اصلا قیدم نداره، این را هیچ ما مفتی پیدا نکردیم، یه دونم ما برخورد نکردیم. همین یه دونه تو روایات هست و الا مفتی در کار نیست. و اگر کسی دعوای اجماع بکنه بر این که بگه خسی به ما انه خسیگیون، قطع نظر از مسئله مملوکیت و مالکیت جواز نظر نداره، که توی روایت میگه احرار هم حکم کرده لا یتقنه. این را بگه اجماع بر مسئله است، این میتونه دعوای اجماع کنه. تو روایات هم غیر از این روایت هیچ روایت دیگری نیست، آن قضی که ما بحث گشتیم تو فقها هم یک نفر هم فتوا نداده به عنوان عام راجب خسیب ما انه خسیب. بنابراین این روایت اگر ما اون جمع دلالی که میخواستیم میگیم لا یتقنه به معنی که قناع واجب نیست ولی خمار واجبه، اگر اون جمع را نکردیم، حمل کردن به تقیه و این یه حمل خیلی متعارف چیزه، خلاف اجماع هم هست، اگر مسئله تقیه هم نبود ما کنار میذاشتیم این روایت رو. ولی راجب مملوک و مالکه حق این است که جایزه، و بعد دو سه تا روایتی هم که معارض خواستن چیز کنن اونا معارضه نداره، چون یکی از اینا روایت قرب الاسناد حسین ابن علوان که اون ضعیف السنده، اون یه روایت دیگه هم که هست الا شعرها غیر متعمد ذالک، که اونم جزء معارض قرار دادن، صحیح است. مراد از تعمد نه معناش، مراد از تعمد این است که مقسم عبارت از نظر کردنه، اختیارا نگاه میکنه، یه مرتبه هدف این است که مو رو تماشا کنه، به خصوصیات مو رسیدگی کنه، این تعمده، این جایز نیست. و اما همینجور صحبت میخواد بکنه، مسئله سوال کرده، مثلا کس میخواد بکنه، درس میخواد بگه، اینا همش داخل غیر متعمدن به ذالکه. و اشکالی نداره، اون روایات دلالت میکنه جایزه. و الا مراد از کلمه نظر را ما حمل بکنیم به رؤیت غیر اختیاری، که این فرد غیر عادی کلمه نظره، نظر غیر از رؤیته، نظر به معنی نگاه کردنه، و از اون طرف استثناء بکنیم بگیم فقط به شعر میتونه. اگه غیر اختیاری باشه، غیر عمدی باشه، خصوصیتی در شعر نداره، غیر شعر هم اشکال نداره. اگه کسی بره دفعه گردنش دیده شد یا چطور اینا دیده شد، اونا مراد غیر تعمد عبارت از این است که اینجور نباشه که میخواد تماشا کنه چیز را، شعر را با نظر استقلالی مطالعه کنه. این هست آیه شریفه ولیستعذن الذین ملکت ایمانکم. اونجا میگه سه مرتبه افراد مالکین مأمورن به استجازه، غیر از این سه وقت نه وارد بشن بی اجازه وارد بشن. لا جناح علیکم و علا علیهم فی ذلک، وارد بشن. خود این هم اگر دلیل نباشه اشعارش قابل انکار نیست که شما بی چیز وقتای دیگه وارد بشید، هیچ اشکالی بر شما نیست وارد بشید. حالا نشه که معمولا که در این سه وقت نیست، هیچ اشکالی نداره. اون هم که بعضی ها مثل اینجور چیزها رو صریح در تجویز و جواز گرفتن، اون آیات هم که دلالت میکنه که مملکت ایمانهم غیر از این سه وقت جایزه، و فتاوای از فقها هم، از فقها و دیگران هم مکرر خیلی هستن که مملکت ایمانهم را اعم گرفتن.